بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث استدلال روایات برای حجیت خبر واحد و ثقه به توائفی از روایات استدلال شده که این عمده این روایات هم به طور جامع در همون باب 56 جلد اول جامع و احادیث شیعه حضرت مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه جمع آوری شده. طایفه اول مجموعه 15 روایتی است که در این باب آمده و در این روایات ارجاع داده شده، اصحاب و مردم ارجاع شدن به روایات خاصی. این یک طایفه بود که ملاحظه کردی. جنبندی عرض ما هم راجع به این طایفه همونطور که قبلا اشاره شد این است که مجموعه اینها بعید نیست که بگوییم یک اطمینانی وجود می آورد مبنی بر ارجاع به ثقات. بعید نیست که مجموعه اینها چنین مضمون مشترکی را افاده کند. البته این مجموعه متواتر نیست، بلکه اخبار مستفیضه است و بعضی از اونها از اتقان سندی بالایی برخوردار است. در این حال ما با اون غلظتی که مرحوم شهید صدر فرمودند که فقط همون روایت همیری کافیست برای اطمینان به مسئله از لحاظ سند و دلالت قائل نبودیم، اما واقعا اون وزن بالایی داشت اون روایت اولی که خوندیم و روایات دیگر هم همینطور. تا 4-5 مناقشه بود که در هر روایتی اونها مطرح بود که حالا یعنی حدود مثلا 3 یا 4 مناقشه است که تو همه اینها مطرح است و بررسی میکردیم، هر کدام حالا یکی دو نکته ویژن داشت. مجموعاً میگفتیم که از لحاظ سندی ما میتوانیم بگیم مطمئنیم که این روایات صادر شده و حداقل برخی از اینها حتما صادر شده. این اطمینان صدور و اطمینان خاص به صدور اینها بود. از نظر دلالی هم بایستی به این اطمینان برسیم که ارجاع به این اشخاص خاص در واقع بر پایه همون ارجاع به ثقه است و یک کمکی که از اون ارتکاز یا نیمه ارتکاز عرفی و عقلایی گرفته می شود و با اون تفصیلاتی که داشت. این یک بله اطمینان حاصل نشدی که بله گاهی هم شواهدی هم ذکر می کردیم، مثلا این ارجاع که داده میشه به این به اون، معلومه که مورد به مورد اینجور نیست که هرچی اینا از جایی نقل میکنه همونجا یک اطمینانی حاصل بشه. خیلی وقتا اینجور نیست، بیشتر میخواد شخص باشه بکنه. همینجا من نکته ای که بعد هم میخوام ازش استفاده بکنیم عرض بکنیم و اون این است که یک باره که کسی این روایات را متفردن و با یه نگاه تجزیه‌ای ملاحظه میکنه، یک باره که یه نکته دیگر کلانی را میبینه و اون نکته کلان اینه که ائمه به خصوص از دوره امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما و سلام الله علیهم اجمعین بنای بر شکل دادن به یک شبکه ارتباطی و شبکه سازی و پایه‌ریزی شبکه در واقع تشیع بودند و در اون فضا این ارجاعات و سایر توائفی هم که بعد میاریم ممکنه کسی بگوید مجموعه اینها در واقع ذیل یک در واقع گفتمان کلیست، جریان سازی کلیست که بخواد این جامعه شیعه را با این روایات و فرایند تولید و نشر و توزیع این روایات گره بزنه. این خیلی قویه این احتمال واقعا، یعنی در واقع میخواد یه جامعه سازی بکنه، یه شبکه سازی بکنه، برای این به اون ارجاع میده، به اون ارجاع میده، میگه نقل کنید. حتی حالا تو روایت بعدی ما از این استفاده میکنیم که غالبا میگن دلالت نمیکنه، ولی این نکته کلی رو اگر مد نظر قرار بدیم ممکنه که وزن این روایات در تأکید بر حجیت خبر ثقات و رواتی که مورد اعتمادند خیلی بالا ببره. این یه شاهدی است که میتونه یه مقدار تقویت بکنه. خب این طایفه اولا بود. طایفه اولا مجموعه روایاتی بود که به روات و محدثین و اصحاب ارجاع میداد، که اینجا فکر میکنم ما 8-9 تا 10 تا روایات رو خوندیم، یه تعداد دیگه هم هست، من جهود 13-14-15 روایت نوشتم که بقیه‌اش هم در همین باب میتونید ملاحظه بکنید. این طایفه اول. یه مقداری هم ما این بحث را بس دادیم به خاطر همین نکته‌ای که اشاره کردم و بعدم ازش استفاده بیشتری خواهیم کرد. نکته طایفه دوم، برخی از روایات و طایفه از روایات هست که تأکید بر این داره که شما امر ما را و مسائل ما را قبول بکنید و از روات اون چه که از ما به شما رسیده تمکین بکنید و بپذیرید. مثلا روایت چهارم که بلاز سند تام نیست، روایت تو حرف العقول هست، قبلا هم گاهی عرض کردیم یکی از چیزهایی که انسان های مقدار متأثر میکنه بعضی از کتب بسیار خوب و حاوی روایاتی که معلوم مضامین برجسته ایست داریم که متاسفانه مقطوع سند، روایات رو بدون سند ذکر کردن، مثلا یا کامل سند رو حذف کردن یا بخشی از سند رو حذف کردن. این آدم یه قصه میخوره که اینا حیف شد، بلکه آدم میتونست اعتماد بیشتری بکنه. از قبیل مثلا تفسیر عیاشی، خب خیلی روایات خوب و ارزشمندی در تفسیر آیات داره ولی سندها همه نیم بنده. یا خود همین تحف العقول اینطوره. حالا این روایت هم از تحف العقوله. و من حکمه علیه السلام از حکمت‌های امیرالمؤمنین نقل میکنه که اما بعد فإن المکر و الخدیعه فی النار، تا اینجایی که میرسن قولوا ما قیل لکم، به اصحاب میفرماد قولوا ما قیل لکم و سلموا لما روی لکم ولا تکلفوا ما لم تکلفوا فإنما تبعته عليكم فيما كسبت أيديكم، تا آخر حدیث که مفصله میفرماد سلموا لما روی لکم، اونی که برای شما نقل میشه اون رو بپذیرید، از ما برای شما چیزای نقل میشه اون رو بپذیرید. این مثلا روایت چهارم همین باب پنج جلد اول جامعه احادیث شیعه است. اصلا عنوان بابم حجیت و اخبار ثقاته. روایت پنجم باز قریب به همین مضامین رو ملاحظه بکنید. محمد از کافی محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن جمیل بن صالح عن ابی عبیده الحذا، که شاید هم معتبر باشه، حالا جمیل بن صالح الان یادم نیست. قال ثبت و عما جعفر علیه السلام آی ابی عبیده حزا که از روات معتبر هست، میگه که والله ان احب اصحابی الیه اورعهم و افقههم و اکتمهم لحدیثنا. این رو امام صادق امام باقر میفرماد. و ان اسوأهم عندي حالا و امقتهم للذی اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا فلم یقبله اشمع از منه و جهله و کفر من دام بهی و هو لا یدری لعل الحدیث من عندنا خرجه. حضرت فرمود که احب اصحاب من اوره و افقه و اکتم حدیث ماست، یعنی کسی که در مقام تقیه تقیه میکنه. طبعا اکتم هم لحدیثنا مقصود کتمان در موقع وجوب تقیه است. این بهترین اصحاب ماست که اوره است و افقه است. و اسوأهم عندی حالا و امقتهم و امقتهم اونیست که الذی اذا سمع الحدیث ینسب الینا و یروا عنا فلم یقبله، کسی که حدیث ما به دستش رسیده نمیپذیره. از یک طرف میگه بهترین اصحاب کسانی هستند که اهل فقه و ورع هستند و جایی هم که لازم باشه کتمان میکنن، تقیه میکنن. از اون طرف میگه که بدترین اصحاب هم کسانی هستند که مطلبی به اونا میرسه تمکین نمیکنن. اشمعزه و جهده و کفر من دان بهی، ظاهرش اینه که یه حدیثی که شرایط داشته، نمیشونی که حالا سست و بیپایی هست، حدیثی بوده که شرایط داشته رسیده این تمکین نمیکنه به دلیلی شبه، یعنی اطمینان نمیکنه به مضمون به محتوا.
کفر من
دانا به کسی هم که اینو میپذیره تکفر، یعنی اون رو چی میخوام میگه
حالت معمولی نیستی که کفر تکفیر کن، یعنی مختلفه.
خب بله، یعنی یه چیز مهمی هم هست اون میاد میگه همون تو چیز مهم هم چرا نمیپذیری، این تقویت میکنه استدلال، یعنی عذرم داره، میگه مسئله مهمیه رسیده، من چجوری میتونم اینو بپذیرم که مال امامه.
از روایتی که تکیه
نهای قلوب، خب بله دیگه، یعنی به خاطر اون یه شبهه، فرض اینه که روایت از نظر سند و چیناش درسته، مثلا تو مضمون یه گیری داره اون نمیفهمه، میگه که برای چی اینو بپذیری، امام میگه اونم رو بپذیر. خب این که قابل خصوصیت میشه، تنقیه منات میشه، بقیه جدام رو میگیره دیگه. اسمان این از اون چیز هست که خوب کسی هم خیلی روی تکه نکرده،
سند خوبه خیلی. سند خوب باشه، مثلا
که
میگه
لعل الحدیث، یعنی یوروا انا، یعنی
لعل الحدیث
و
من
اندنا،
نشون میده که اصل اون هم یه مقدار صدورش از امام.
نه میخواد بگه که نه، میخواد بگه همین که احتمال میدی ولی شرایطش درسته، همین کافیه، یعنی لازم نیست که الان اطمینان بده بکنه که صادر شده، ولی حد امام که قطعا نمیخواد اینجا بگه روایت ضعیف هم بپذیر تو این بحث ماه، فرض گرفته روایت
رد نکن، نمیخوای رد نکن، هر چی شنیدی رد نکن، ولی اون که بدت بیاد
میگه لم یقبله، نمیپذیر، بپذیر، ظاهرش اینه،
ظاهر اینه
چی؟
معید قلوب
باشه، ولی در این حال وجه خوبی داره،
واقعی رنگی به قلوب میشه.
از شبت که حالا این هم یه روایتی که اینجا هست، حالا اینا همه این دو روایت 4 و 5 محتما محفوظ اینه، این که امام بفرما اگر کسی چیزی را از راوی بشنود که متهم به ضعفیه و اون رو نپذیره، که امام داره توبیخ میکنه، توبیخ نداره، حتما شرایط اولیه چی داشته، ولی شرایط عادی بوده، روایتی نقش شده، او حالا چون مطلب مهم بوده حالا تردید میکنه، میگه تردید نداره، تو زرابه یه چیز نقل کرد رو بپذیری، ولی حالا تو چیزای مهم باشه ملاحظه میکنید که حالا ما همه اینا در کنار هم میخوایم به یه جایی برسیم، ولی میخوایم بگیم ظرفیت فی جمله در دلالت تو این عصد واقعا. این دو روایت در طایفه دوم. روایت سوم که حالا اونم بلازه سند تام نیست، در وسایل نقش شده، مرحوم راوندی در اون رساله‌ای که در ارتباط با احوال احادیث و رواه اونها بوده مطالبی داره که از جمله این روایت در اون رساله بهت الدین راوند سعید ابن ابی راوندی آمده که سند اینجا نقل کرده که مرس ابوالبرکات علی بن حسین نبی جعفر ابن قلبه باب وی ان محمد ابن موسی ابن متوکل ان سعد آبادی ان احمد ابن ابی عبدالله ان ابن فضا ان الحسن ابن جه که میگه قلت للعبد الصالح علیه السلام امام کاظم علیه السلام هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا. این الان فوری اشکال میکنید ولی حالا ادامه شو ببینید. حضرت میفرماد که او آیه حسن ابن جهم به امام باز کاظم علیه السلام عرض میکند که چیزی که از شما به ما میرسد ما جز تسلیم راه دیگری داریم؟ حالا علال قاعده با دوگیم چیزی که میرسه یک چیز مثلا حد اقلی داره دیگه، مثلا سقه هست. فقال لا والله لا یسعکم الا تسلیم لنا، حتما وقتی که از ما چیزی به شما میرسه شما بپذیرید. خب تا اینجا اگه باشه کسی اشکال میکنه، میگه اونی که از ما به شما رسیده حالا چی معتبره که بشه بگیم از امام به ما رسیده؟ اینو متعرض نمیشه. ما یک استشعاری میکنیم ازش که ما ورد علینا منکم، یعنی همینطور روال طبیعی راوی نقل کرده، منتها ممکنه اینجوری استدلال که بشه جواب بدیم به همینی که گفتیم نه، اونی که واقعا ورده. منتها ادامه شو دقت کنیم. فقلت فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیئون و یروا عنه خلافه. میگه یکی یه چیزی از امام صادق میرسه اینجوری، یه چیزی از خود امام صادق میرسه خلاف اون، همین معارضات رو میخواد رو اخبار ما معارض رو داره میگه. فبه ایه ما نحوز حضرت فرمود خود به ما خالف القوم و ما وافق القوم فشتنه قوم، همون اعمال مرجع مخالفت و موافقت عامه. این زیل نشون میده که مقصود همین روال عادی است، روایاتی که روایات نقل میکنن و میرسه و معمولا هم تو این روایات معارض همین روایات عادیه دیگه، یه سقه اینجوری نقل کرده یه سقه یه جوری دیگه نقل کرده. اگه این ذیل نبود بالا فوری ما اون اشکال رو میگرفتیم، میگفتیم این داره میگه بپذیرید روایات ما تسلیم شوید، منتها چی روایات اونهاست؟ این شبهه مصداقی است که بگیم خبر سقه روایت اونهاست. اما ذیل میاد این شبهه رو تا حدی تضعیف میکنه. چرا؟ برای این که همین چیزی که بالا گفتیم تسلیم بشید میبره رو فرض تعارض. تعارض هم غالبا در همین روایات اخبار واحدی است که از اوات میرسیده، اکثر غالب روایات اینه، ولی روایات قاطع محکمی باشه که اطمینان به مضمون داریم و یا تواتر داره اونجا که تعارض نیست. غالبا تعارض اصلش مال همین روایاتی است که در فرایند عادی دست ما میرسه. اینا همه ما به شکل حدسی میگیم داره ذیل یک قاعده کلی و ساختارسازی کلی ائمه قرار میگیره. با استفاده از همون روش عقلایی میگه تو جامعه شیعه هم بنای ما بر همونه، یعنی بنای بر اینه که بنای بر این نیست که هر چه به شما میرسه بشینید مطمئن بشید که این روایت متواتر مستفیضه از اون بر، یا مضمون یک مضمون کاملا مورد اطمینان شماست. نه، روال این روال عادی است. جامعه فقهی ما و شیعی ما به یه روال متعارف و عادی شکل میگیره، ما هم داریم به همون تکیه میکنیم. اون روایت طایفه اولا، این طایفه و حتی اون طایفه سومی که بعد میگیم که غالبا گفتن ربطی نداره، اونم میگیم ربط داره با این. حالا اینم
این سوال نمیشه استناد کرد؟ راوی میگه چرا باید رو تسلیم بشیم اگر انقدر معتبر و موثق و مثلا قطعی بود؟ خب سوال نمیشه.
حالا سوالم ممکنه یک استشمامی بکنیم که هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا تسلیم لکم، یعنی راوی هم توجهش به اینه، ولی به روایات عادی متعارفه. ولی وقتی آدم بدونه که به تواتر یا به اطمینان این از امام است که معلومه که با تسلیم باشه، قاعدتا سوال که میکنه در جای شک زا و شک آفرینه، که همین اخبار ثقات و اخبار متعارف عادی میشه که نظام فقهی و رفتاری شیعه به همونو بسته. ولی اگر میخواست به تواتر و استفاضه و بعدم اطمینان به مضمون برسه که به این سادگی نمیشد. اونایی که توی ایران قوم اون زمان بودند و ری بودند و اهواز بودند و بصره بودند و نقاط دور از امام، اونم با اون شرایطی که ائمه اون وقت داشتن، میخواد بگه که نه، راه همین راه عادیه دیگه. ولی اگر بخواید بنای بر تواتر و استفاضه و اطمینان به مضمون بگذارید، باب این پایه‌ریزی این جریان فقهی و این جامعه شیعی را اصلا باید ببندی با اون فشارها و سختی ها و مسائلی که بوده.
این بالاتر از فرمایش رسول خدا شاید این باشه که این اخبار علاجیه، یعنی عند تعارض سوال کرده، یعنی اصلا تعارض نبود مخلوق منده که بود.
بله بله، دقیقا ما همین داریم میگیم که این از همین منتقل به اخبار علاجیه شد، که حالا اون اخبار علاجی هم یک طایفه جداست، ولی همینجا این که کنار اون اولی قرار گرفته رنگ میده. اگر این نبود منطقه، خب تو سوال هم این نکته که ایشون بهش اشاره کردن اونم درسته. این سوال داره که کسی بیاد، اونم ابی عبیده حسن ابن جهم، که حالا حسن ابن جهم هم فکر کنم حالا راوی جا افتاده ای باید باشه، حالا فکر میکنم بیاد سوال بکنه که خب یه چیزی که قطعا از شما صادر شده و دلیل داریم و محکمه، آیا ما راهی جز تسلیم داریم؟ با این شیعه هست، معلومه که چیزی که بدانیم امام فرموده از خودش شنیده یا با نقل متواتری از امام شنیده، یا اینکه مضمون را مطمئنه که امام فرموده. یا سوال بکنه هل یسعنا الا تسلیم لکم، سوال نداره که اگه شیعه هستی و امامت و اینا رو کسی قبول کنه، معلومه که متصل. این هل یسعنا الا تسلیم لکم میاد تو اون لبه هایی که محل بحثه، یعنی خبر واحده اینجوری است که میگه هل یسعنا الا تسلیم، امام میفرمه که لا یسعو لا والله لا یسعوکم الا تسلیم لنا. این هم تو سوال جواب یه قرینه وجود داره از یک سو، هم در اون ادامه که حضرت این را برد، یعنی سائل اینو برده رو همون اخبار متعارض. اخبار متعارض هم غالبا همین اخبار ثقاته و امام همونجا میفرماد خب رای حلی نشون میده، نمیفرماد که نه این اخبار متعارض که حالا اخبار عادی معمولیست، من که اینو نمیخواستم بگم. نه، امام اصل رو میپذیره، میره میگه رای حلش چیه. این هم خب یه روایت دیگری است که در اینجا آمده. و باز هم در این باب روایات دیگری هم از این قبیل پیدا میشه. اینم طایفه دومه. بنابراین طایفه اول ارجاعات مستقیم به ثقات و روات بود، طایفه دوم تأکیدی است که به مخاطبان روایات انجام میده و از با این عنوان که شما باید اینا رو بپذیرید، تسلیم باشید، قبول کنید اون چه که از ما روایت میشه. این طایفه دوم هم سه نمونهش رو اینجا عرض کردیم که نمونه سومش قوی تر بود از اون نمونه های قبلی و به نظر میاد که به این طایفه تنها ما نمیتوانیم این بحث رو اثبات کنیم، ولی با وجوهی که عرض کردیم میتوان این طایفه را هم در کنار اون طایفه دیگر قرار داد، برای اینکه به یک اطمینانی برسیم. وگرنه حالا این توسک به یکی دو تا سه تا روایت در اینجا همون توسک دوری است دیگه، مصادره بر مطلوبه، چون خود اینا اخبار آهادن. ولی اینا که شاید هفتش دهتایی بشه، حالا ما سه تاشو خوندیم در کنار اون طایفه اول و چیزایی که بعد میگیم، حتما انسان رو به یک اطمینانی میرسانه. مهمم اون نکته اینه که خبر ثقه است و وثاقت مخبری داره، در حالی که اطمینان و وثاقت خبری درش نیست. جا به جا ما این شاهد رو پیدا کردیم و عرض میکنیم خدمتون. اینم نمونه سه روایت در اینجا بود، باز هم هست، منتها من به همین سه تا بسنده کردم. طایفه سوم مجموعه بزرگی از روایاتی است که ترغیب کرده است جامعه محدثین و روات و اصحاب را به حفظ احادیث، کتابت احادیث، نشر حدیث و صیانت از احادیث معصومین علیهم السلام. این هم یک طایفه بزرگی است که شما اونا را در جای مختلف ملاحظه کردید و در این باب هم روایاتی ناظر به این مسئله آمده. مثلا هم در مورد روایات خاص و هم به طور عام آمده. مثلا در همین باب پنج با جلد اول جامع احادیث شیعه، مثلا روایت 15 از کافی حسین ابن محمد عن معلم ابن محمد و عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد جمیعا عن الوشا عن احمد ابن عائد عن ابو الحسن السواق عن ابان ابن تغلب. این ابو الحسن السواق یا سواق جای بحثی داره، ولی بقیه همه روات بقیه هستن. ابان ابن تغلب اینجا اینجور نقل کرده که امام صادق به من خطاب کرد، اذا قدمت الکوفه، عرض کردیم قبلا هم خب در کوفه جامعه شیعه قوی بود، امام هم مدینه بودند، رفت آمد بین کوفه و مدینه زیاد بود، در درجه پایین‌تر رفت آمد بین قم و ری و اونجا که اون زمان اینا نقاط مهم علمی و حوزوی بودند. اذا قدمت الکوفه فرو هذا الحدیث، میگه وقتی کوفه آمدی این روایت رو نقل کن، من شهد ان لا اله الا الله مخلصا وجبت له الجنه، میگه این روایت رو نقل کن. در روایت 16 هم روایت بعدی باز عرض شد که از امام صادق نقل شده که یا جمیل، جمیل ابن دراج نقل میکنه که امام بفرمود من فرمودن یا جمیل اروا هذا الحدیث لاخوانک فانه ترغیب فی البر. روایت 17 باز از همین قبیله. این حالا موارد خاصی است که به امام به کسی میگه این روایتی که شنیدی اینو برو نقل کن. و روایات عام و مطلقی هم داریم که ملاحظه کردید بارها، مثلا این روایتی که اینم روایت قشنگیه که روایت 27 و 28، حالا من 27ش میخونم. 27ش اینه که در رجال کشی داره جعفر ابن معروف میگه حدثنی سهل ابن غر حدثن الفضل ابن شازان قال حدثنی عبد الخلیل الملقب به شازان قال حدثنی احمد ابن ابی خلف عن ابی جعفر. اینا معمولا الان به لحاظ سندی تک تکشون غالبا یه گیری داره، ولی کنار هم از قوت بالایی برخورد داره. آقای احمد ابن ابی خلف میگه که من مریض بودم و امام باقر آمدن یعودونی عند مرضی، آمدن به عیادت من، وارد که شدن فاذن عند رأسی کتاب و یوم و لیله، کنار دست من کتاب یوم و لیله یونس بود، کتاب یوم و لیله یونس اونجا بود. فجعل یصفح ورقه، حضرت کتاب برداشتن همینجوری ورق میزدن من اول الی آخره تمامش رو ورق زدن و بعد فرمودن رحم الله یونس، رحم الله یونس، رحم الله یونس، چند بار فرمودن که خدا رحمت کنه یونس، که این کار جمع آوری روایات و تدوینش به شکل یک کتاب یوم لیله اینقدر مورد عنایت حضرت در اینجا قرار گرفته که البته این ابی جعفر اینجا امام باقر قطعا نیست دیگه، حالا احتمالا امام عسکری اونا باید باشن، حالا اینکه ائمه بعد باید باشه، حالا روایت بعد اونجا داره که اون روایت بعد داره که عرض تو علی ابی محمد صاحب العسکر علیه السلام کتاب یوم و لیله یونس، و حضرت فرمودن که سوال کردن این تصنیف کیه، گفتم این همون کتاب یونس آل یقینه، حضرت فرمود اعطاه الله به کل حرف نورن یوم القیامه، هر حرف این برای او در روز قیامه یک نور خواهد شد. روایت بعدیش هم باز مربوط به همین هست، سه تا روایته که 27 و 28 و 29 مربوط به همین مسئله است. عرض شود که مثلا حالا روایت با 31 داره که عرضنا کتاب الفرائض عن امیر المؤمنین علی ابی الحسن علیه السلام، حضرت فرمود کتاب درسته، و عرض شود که بله، و همینطور حالا روایت دیگه، اینا روایت مربوط به موارد خاصی بود که امام داره، روایات فراوانی هم داره که مثلا روایت 40 از پیغمبر فرمود رحم الله امرأ ان سمع مقالتی فبعاها و عداها کما سمعها، و عرض شود که باز مثلا روایت 45 امام صادق فرمودن من اراد الحدیث لمنفعت الدنیا لم یکن له فی الاخرت نصیبون. حالا این مالای بحث دیگه ای داره. حالا روایت رو دیگه باز خودتون ملاحظه میکنین، من فقط نکته کلیش رو اینجا، مثلا روایت 51 داره که باز از امام صادق است که رجلن راوی لحدیثکم یبث ذلک و یشددو فی قلوبهم و قلوب شیعتکم و لعل عابدم من شیعتکم لیست لو هذه الروایه ایهما افضل، یکی شده محدث و حافظ روایات شما و یکی دیگه از شیعیان شما عبادت بیشتری داره، کدام بالاترن؟ حضرت فرمود الراوی لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد، از هزار عابد برتره، و بها کذا دیگه ده ها روایت در باب ترغیب به حفظ و نشر و قرائت دیگران و کتابت حدیث وارد شده. خب اینم یه مجموعه ایست، حالا ما دو سه تا نمونه های خاصش رو اینجا خواندیم، فراوانه دیگه، در روایاتی هم که در مقدمه مثلا معالم آمده یه قسمتش مربوط همینه، نقل و نشر حدیث و این میزان الحکمه و نام که در دستر اونجا هم آمده، بله در منیت المرید هم آمده. حالا اینا روایت خیلی زیاده. خب حالا این طایفه سومه، تقریب اولیه که اینجا گفته شده این است که این روایت وقتی ترغیب به نقل و نشر و صیانت و گسترش دادن به روایات شده، این یه نوع ملازمه عرفی داره با اینکه باید این روایات رو پذیرفت. این اصطلاح اولیه است که به این مسئله شده. جوابی هم که اینجا داده شده این است که نه، هیچ ملازمه‌ای با حجیت خبر ثقه نداره. غالبا هم همین جواب رو دادن، جواب خیلی جا افتاده است. میگن ملازمه‌ای در اینجا نیست. امام و ائمه خدا ترغیب کرده‌اند به نقل روایات و احادیث و اخبار برای اینکه اینها بماند و گسترش پیدا بکنه، اما اینکه به کدام عمل بکنه به کدام عمل نکنه این قواعد خودشو داره. اصلا ترغیب کردن برای اینکه زیاد بشه، آدم‌ها بتونن مطمئن بشن به مضامین و به اطمینان برسن، استفاده پیدا بکنه به اطمینان برسن، ملازمه ندارد تأکید و اصرار بر حفظ و نشر احادیث با قبول احادیثی که به شکل خبر واحده. این ملازمه نداره، این جواب خیلی جا افتاده است، تقریبا همه هم این جواب را قبول دارن. این تقریر از طایفه سوم و اینم جوابی که داده شده. منتها نکته و ملاحظه‌ای که ما اینجا داریم این است که این مجموعه روایات هم را باید آورد تا همون متن کلی که ما عرض کردیم. با اون متن کلی اینه که ائمه میخوان یک شبکه روایتی و ارتباطی در میان شیعیان بسازند و تو این شبکه بحث این نیست که بگید که آدم ها به اطمینان برسند و نمیدونم چی برسه، میخواد بگه که نه، همین اخبار رو که میگید تو روال عادی ما میخواییم جامعه به این اعتماد بکنه، شاهدش هم همون روایات تسلیم و اینها بود. بله اینا رو ما اگر تو این متن کلی قرار ندیم واقعا ملازمه نیست. الان ممکنه کسی به مایی که اینجا نشستیم بگه آقا هرچی میدونید و اینها، اینا رو منتشر کنید، ببرید تو فضای مجازی منتشر بکنید. میخواد علم رو توسعه بده، زمینه رو برای کثرت روایت فراهم بکنه تا دیگران بیان با ذم اینها و جمع کردن اینها اعتماد پیدا بکنن. معناش این نیست که حالا هر چه شما گفتی دیگران باید قبول بکنه. این درسته، این جواب تا اینجا درسته، اما اگر اینا رو ببریم تو اون فضایی که جامعه شیعه داره شکل میگیره و نیازمند به اعتماد به روایاته و معلوم است که تو اون فضا این همه معارف نمیتواند به شکل تواتر استفاده یا اطمینان مضمونی مورد اعتماد قرار بگیره، اون 1% از معارف اونجا میرسه، 10% میرسه. و امام میگه که اینا رو پخش بکنید برای اینکه این معارف ما انتشار پیدا بکنه. این دلالت هم نگیم یه اشعار قوی داره تو این فضا و مد، اشعاری داره به اینکه قرار بر اعتماد به اینها، نه اعتماد حد اکثری که تواتر استفاضه یا اطمینان به مضمونه، قرار بر یک اعتماد عادی و متعارفه. به این دلیله که میگه اینا رو نقل بکنید تا شک بگیره اون منظومه معارفی، و الا اگر بخواد به اون صورت باشه بیش از نیمی از اونا همین الان هم اون وقت هم اینطور بوده، الان که خب بیشتر نمیشه کسی تواتر و اعتماد مضمونی و اطمینان مضمونی پیدا بکنه. ولی اون جواب درسته، ما الان هم میگیم اگر اون این فقط این روایات بود و بدون هیچ چیز خارجی جواب همین بود، آه ملازمه نیست بین این که بگیم شما منتشر بکنید با اینکه اونام به خبر واحد ثقه هم اعتماد بکنن، این ملازمه نیست. ولی این فضای کلی به انضمام بقیه طوائف ممکنه کمک بده به اینکه حتی از اینها هم یک استشعار بر حجیت خبر واحد داشته باشی. این دیگه هیچ که نمیگه دا اینا همه جواب داده بودن، اینجوری نیست، ما بعید نمیتونیم در این اشعاری باشه.
واسه رو قبلی روشن نفهمید تلازم و عقلی و دقیقی نیست، بله اما واقعا تلازم و عرفی چه بسا بشه استفاده کرد.
اینا همه تقویت اون تلازمه دیگه، تلازم و عرفی هست،
همین سلسله روایات با این تعداد کسرتی هم که دادن
بله
زودشون کمتر از ازار سقاط
عجب. حالا ملازمه عرفیه اینا اگه تنها باشن ملازمه عرفیش هم شد دادن نتونه اطمینان پیدا بکنه. بله تعداد زیاد، اون فضایی که ائمه داشتن این شبکه رو میخواد به هم متصل بکنه، یعنی میخواد کوفه و ری و قم و عواز و مناطق پراکندهی که الان داره شکل میگیره، میخواد اینا رو در طول این زمان امام باقر، این روایات بیشتر هست میاد تا آخر دوره حضور، میخواد این شبکه رو گرد اصحاب و روات و روایات جمع بکنه. و این جمع کردنم بدون خبر ثقه نمیشه. اگر بخواد به اطمینان به مضمون یا به تواتر برگردونه این چیز نادری است. بله این نکات ما همه رو پایی همون ملازمه عرفیه رو میخوایم تقویت کنیم.
شبکه‌ای که باشه ولی پذیرشش نباشه چه ارزشی
داره؟ بله باید یه مبنای پذیرشی باشه که اینا رو به هم ربط بده. اون مبنا نمیشه حداقلی سختگیرانه باشه. این بعید نیست که این طایفه سوم یه مدلول التزامی عرفی را شکل بده، لااقل یک در اشعار قوی در این هست که میتونه در کنار اون ادله دیگه ما رو به اطمینان برسونه. این سه طایفه است. صلی الله علیه.